این مطلب که ما بتوانیم هم برای خودمون و هم برای پیرامونمون مفهوم سازی کنیم از دین، اون طرف مقابل ما بفهمه این برای چیست، این خیلی مهمه. به خاطر اینکه این مسئله رو حل کنیم، ما ها معمولا سراغ مباحث فلسفی و عقیدتی میریم، یعنی سعی میکنیم خداوندی خدا رو با بهترین براهیم، بعد هم صفات حکمت و عدالت الهی رو با برهان‌های عمیق و همینطور بیم جور. خواهران عزیز، یکی از مشکلاتی که معمولا تو این مسیر وجود داره اینه که ما وقتی اون بالا دست رو میفهمیم، توان این که اون بالا دست اندیشه اسلامی رو مبدع توجیه کننده پایین دست قرار بدیم کمه. لذا اگر همین الان یه فلاشبک به خودتون بزنید و برگردید به درون خودتون، ممکنه این سوال پیش بیاد. من حکمت خدا هم اثبات کردم، عدالت خدا هم اثبات کردم، اما آخرش چرا دیه یه زن نصف دیه یه مرده؟ یه سوال اینو بپرس، ما باید سرم جواب بدم دیگه. یعنی من از عقاید اسلامی تا مرحله احکام یه گستری دارم، یه حصف اطلاعات دارم تو ذهن خودم، یه پوکی دارم، مفاهیمش کامل نیست جانم،
یه
خلعی وجود داره. معمولا خواهران عزیز، قشر متدین و فعال ما تو این تیکه مشکل داره، لذا ما کمتر میتونیم با جوانان هم‌آوا بشیم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم. همون چیزی که من حالا ترکیب جمعیتی کلاس رو خبر ندارم که چقدر طلبه، چقدر دانشجو، چقدر مطالعات اسلامی داشته، همون چیزیست که این چیزی که الان عرض کردم شبیه اون چیزیست که ما در عقاید به اسم مسئله شرور میخونیم، شرها در عالم. میدونید مسئله شرور، کسانی که حالا رشتهشون کلام اسلامی بوده یا عقاید بوده، در اندیشه اسلامی از قدیم پرونده مفتوح داشته. یعنی میدیدید یک بوعلی سینای زمان هم میومده توحید و اصول اولیه دینی و الهی رو اثبات میکرده، اما طرف مقابلش وقتی ازش سوال میکرده که خب حالا بالاخره چرا من اقبت بختم و فلانی اقبت خوشبخته، اون فیلسوف بو علی سینای زمان الزاماً هر چقدر بزرگ و ارزشمند تو مقطع تخصصی خودش بوده، کمند اون فیلسوفانی که بتونن تو اینجا هم موفقیت داشته باشن و به نتیجه برسه صحبتشون. و این سبب می شده که ما حتی در دوره تاریخ اندیشه تفکری اسلام فیلسوفان و متکلمینی داشتیم که بعد از مدتی پوچگرا شدن، نهیلیست شدن، مثل خیام ها و اینها. ما باید این تیکه رو حل کنیم خواهر. این قسمت یعنی جلو آمدن به تعبیر مقام معظم رهبری حسد الله تعالی، امتداد اندیشه حکمی و عقلی و فلسفی تا روی زمین جامعه بسونیم این رو حل کنیم. اگر یه اتفاق بیفته بعد اون موقع، ما اون موقع باید جوان امروزمون رو تست کنیم. دیدید گاهی اوقات آقا میفرمایند که جوانان امروز اگر ما نگیم بیشتر از جوانان اول انقلاب در مبادی مستحکم اعتقادی انقلابی، اگر نگیم بیشترن اما کمتر نیستن. بعد ببینید ما در افق آقا باید باشیم دیگه، بعد این جمله ما نمیتونیم تحلیل کنیم. من دانشگاه که میرم معمولا به دانشجوها این رو میگم بچه ها خواهید برید تو بسیج کار کنید، میخواهید برید توی تشکلهای مذهبی تو حیات کار کنید، اول اینو عنا کنید. این یعنی چی؟ به شما بگن از دانشگاه تفسیر بگو، او با فضای دانشگاه چیست؟ او فضای جامعه چیست؟ فضای محله چیست؟ فضای رسانه چیست؟ ما تفسیرمون تفسیر خوبی نیست دیگه، قبول دارید دیگه. خب بعد آقا اینطور این یعنی چی؟ خواهران عزیز اگه ما این تیکه میانی رو که عرض کردم بتونیم پر کنیم، بعد میبینید که چقدر از نسل جوان فعلی ما شکوفا میشه. بعد اون موقع باید تستش کنیم. الان آزمایش کاذبه. اون جوانی که مثلا تیپش اینطوریه، اون دختری که ظاهرش اونطوریه، حرفای اونچنانی گاهی میزنه، ما به اینها رو بخوایم قضاوت کنیم بله. اما اگر این مطلب من رو بشنوید، این واسطه رو، این خلأه، این پوکیه وسط رو پر کنیم، بعد یه پرینت از شخصیت یه آدم بگیریم، میبینید که مطلب خیلی متفاوت خواهد شد. من تجربه این رو زیاد دارم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. حالا این بینش متحرک از خوبیهاش اینه که برای شما این وسطه رو پر می‌کنه. لذا گاهی اوقات این سوال پیش میاد، میگن که مثلا این دوره بینش متحرک مثلا ما اصول فلسفه توش نمیخونیم، شرح مقصود و منظومه توش نمیخونیم. آره نمیخونیم، نمیخونیم. ما توش مثلا کتابای نه نمیخونیم. مثلا هنر این بینش متحرک اینه که اونو نمیخونه. با این توضیحی که گفتم، هنرش اینه که اونو نمیخونه. ما مسئله تبدیل کردن معرفت، معرفت عمیق فلسفی به معرفت میانی، معرفت میانی به رفتار عملی، ما باید این پروسه رو طی کنیم. خواهران عزیز ما تقریبا ناکامیمون در عرصه فرهنگ سازی دینی مال اینه. حالا یه وقت دیگه با در این صحبت کنیم. ببینید ما نمیتونیم، نخواستیم، حرکت نکردیم به این سمت که مثلا فرمانهای الهی رو، فرمانهای کلان الهی رو که اتوش انقلاب در میاد، اتوش شهادت در میاد، اتوش رشادت در میاد، اتوش عفاف در میاد، اتوش حرکت مؤمنانه در میاد، نه تلاش نکردیم اینها رو از یک طرف به مبانی فکری متصل کنیم و از طرف دیگه اینها رو تبدیل به رفتار عملی کنیم تو خارج. بعد یک عده محدودی از دوستان مؤمن ما کسانی هستند که تو حوزه عقیدتی تا یه حدودی کار کردن، اما بقیهش مونده. این دوره بینش متحر و امثال این دوره که من امثال این دوره الان نمیشناسم، انشالله که به وجود بیاد باشه، از این جور کارها باید انجام بشه برای معرفت میانی و رفتار سازی در کف جامعه. این شما رو مسلح میکنه. اگر کسی فلسفه ملا صدرا هم خونده باشه، اسوار ملا صدرا هم خونده باشه، در بهترین شرایط اگر همه اسوار ملا صدرا رو هم فهمیده باشه، وقتی با محیط جامعه مواجه میشه باید اینطوری زمزمه کنه که من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلقت شنیدنش. در بهترین شرایط اینجا ما کلن توی تبدیل کردن مفاهیم غنی دینی که از جنس مفاهیم کانی هم به فراورده کف میدان، ما تو این تیکه مشکل داریم. یک دستگاه های کانورتور و تبدیل کننده قوی نیاز داریم. یکی از خصلت های جدی مرحوم استاد شهید این بوده و این کتاب که حالا میخونیم، نظام حقوق زن و مبانی حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام تو همه مراحلش، همین کار رو انجام داده. یعنی حالا در مورد کتاب توضیح میدم. بالاخره این بینش متحر، این شجره طیبه بینش متحر، یکی از حرکت‌های موفق برای این روی زمین آمدنه. یعنی من تقاضا دارم که شما این کتاب‌ها، این فضا رو با این نگاه ببینید و الا نگاه پوچگرایانه خواهد شد. یعنی مثلا ما اومدیم آقای متحری بخونیم، خب باید بریم مثلا شرح منظوم رو بخونیم، از آقای متحری چرا اینا رو داریم بخونیم، اینا رو که خودمون میفهمیم. نه، در اینا خیلی تکنیک وجود داره. تکنیک های عجیبی برای کف میدان آمدن. حالا اون مقداری که من بتونم تو ضمن این کتاب برای شما توضیح خواهم داد. لذا پس خدا